أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. سوره مبارکه حجرات در مدینه نازل شد. از محتوای این سوره که مسائل اخلاقی و برخی از مسائل فقهی را به همراه دارد معلوم می شود که در مدینه نازل شد. در مکه عناصر محوری سور مکی همون اصول اعتقادی بود، برهان بر توحید و وحی و نبوت و رسالت و معاد و امثال ذلک بود. این سوره به نام حجرات نامگذاری شده است. ظاهراً بسیاری از این نامها علم بالغلبه است، علم رسمی نیست. بعضی از سور علم رسمی است، نظیر فاتحه الکتاب، یاسین، یا سوری که نامهای اونها تو روایات اهل بیت علیه السلام به عنوان تسمیه آمده. اما بسیاری از این سور علم بالغلبه اند، مثل سوره انعام، سوره فیل، سوره عنکبوت، یعنی سوره‌ای که جریان فیل در اون مطرح شده است. تفسیرهایی که مال شیعه یا سنی است و مال قبل از هزار سال است، اونا وقتی میخوان سوره مبارک عنکبوت یا بقره رو تفسیر کنن میگن فی تفسیرت سورت التی یذکرو فیها البقره. خب مرحوم سید رضی و سایر آیونی که در این حد از عصر خودشون هستن معمولا نمیگن تفسیر سوره بقره، میگن فی سورت التی یذکر فیها البقره یا فی سورت التی یذکر فیها الانعام. سوره بقره با این همه معارف بلندی که دارد این به نام بقره نامگذاری بشه خیلی وجهی ندارد، یا سوره فیل یا سوره عنکبوت. بنابراین بسیاری از این سور نامگذاریشون عنوان علم بالغلبه است. اینجا هم چون کلمه حجرات در آیه 4 سوره مبارکه حجرات آمده به نام سوره حجرات معروف شده است. اما حالا این علم بالغلبه است یا تسمیه در زبان خود معصوم سلام الله علیه است، این مطلب دیگری است به بعیده که اسم رسمی این سوره باشد. این سوره عناصر محوری فراوانی دارد که برخی از اینها مربوط به کیفیت رعایت ادب مع الله است. تو کتاب‌های اخلاقی بسیار از بزرگان یه رساله نوشتن که رابطه ما با خدا چی رو باشه، با خدا چی رو حرف بزنیم، از خدا چی بخواهیم. انبیاء علیهم السلام ادبشون مع الله چگونه بوده است، این رو جمع آوری کردن. وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمود ادبنی ربی فاحسن تأدیبی، خدا منو خوب ادب کرده، مؤدب من او بود، تأدیب خیلی خوبی بود. الادب مع الله، که اینا با خدا چه تعاملی دارن، کی دعا میکنن، که اجازه دارن از خدا چیزی بخواهند. گفتن ایوب سلام الله علیه تا اجازه نگرفت نگفت نیمستنی از زور، همه این دشواری ها را تحمل کرد. اون وقتی که اذن گرفت گفت نیمستنی از زور، بعد هم مستجاب شد. الادب و مع الله، چه اینکه رابطه خدا با انبیا هم تو قرآن مشخص شد. این مطلب اول که فرمود لا تقدمو بین یده الله. وظیفه ما در ارتباط با خدا چگونه است؟ خدا را با چه نام بخوانیم؟ کی بخوانیم؟ چجور بخوانیم؟ او همراه ماست، جلیس ماست. هر وقت ما بیاد اویم انا جلیس و من ذکره، هر وقت از او غافل باشیم او جلیس نیست در این حالی که هو معکم این ما کنتم. خدای سبحان دو نوع صحابت دارد، یکی صحابت عامه است که صحابت قیومیه است که فرمود هو معکم این ما کنتم، یه صحابت خاص دارد که فرمود من با شما یم، اننی معکما اسمع و ارا، من با توی موسی کریمم، با هارون هستم، با شما هستم تا در موقع لزوم تأییدتون کنم. این یه معیت خاص است. اون معیت سوره مبارکه حدید یه معیت قیومی است که مطلق است و معکم اینما کنتم. کی با ما هست؟ هر وقت متذکر او باشیم انا جلیس و من ذکره، هر وقت متذکر او نباشیم غافل باشیم. خدا با ما هم مجلس نیست در این حالی که با ما هست. و با معکم اینما کنتم. پس الادب و مع الله یه عنصر محوری این سوره است. الادب و مع رسول الله صلی الله علیه وسلم عنصر محوری دیگر است. فرمود بین یده خدا، این یده یعنی در پیشگاه او هستید، هر جا باشید یده. بعضی افرادن که بین الیدین دارن، یده یمنا دارن، یده یسرا دارن، خلف دارن. این طور هست که انسان بگن بین دو دست زید، یا طرف راست زید، یا طرف چپ زید، یا پشت سر زید. اما حقیقت ذات اقدس الله همه جا بین یده است، هر جا بریم در پیشگاه اوست. رسول خدا حساب خاص خودش دارد. فرمود بین یده خدا و بین یده رسول خدا شما چیزی را مقدم ندارید. برخی ها گفتن این تقدمو به معنای تتقدموست، یعنی جلو نیفتید. ضرورتی ندارد که ما تقدیم را برای تقدم بگیریم. لا تقدمو یعنی جلو نیفتید، یعنی جلو نگذارید نه خودتون را نه دیگری را. حالا در شأن نزول بعضی ها خواستن جلو بیفتن مطلب دیگه است، ولی آیه با اطلاقش شامل می شود که نه حرفی را بر حرف خدا مقدم بدارید، نه شخصی را بر شخص پیغمبر مقدم دارید، نه سنت و مکتبی را بر سنت و مکتب خدا پیغمبر مقدم دارید. لا چون حذف متعلق یدل علی العموم. لا تقدمو بین یده الله و رسوله شیئا، نه خودتون را نه دیگری را، نه حرف خودتون را نه حرف دیگری را، نه مکتب و مذهب خودتون را نه مکتب و مذهب دیگری را. لا تقدمو شیئاً بین یده الله و رسوله، نه تنها جلو نیفتید، جلو هم نندازید. اگر کسی در صحیفه کسی را بر یده الله مقدم داشت مشمول همین نهی است. یه وقت است که خودش جلو میافتد، یه وقتی دیگری او را جلو می اندازد. این نهی از تقدیم تقدم را هم شامل می شود، چون مفعولش که خاص ذکر نشده که. فرمود لا تقدمو بین یده الله و رسوله، این تقدیم نه به معنای تقدم است، نه از قبیل یقدم قومه یوم القیامه و اوردهم النار که در باره فرعون آمده، از اون قبیل است. لا تقدمو شیئا قولا احدا مکتبا بین یده الله و رسوله. شما هر کاری بکنید بین یده الله و رسوله باید که کسی رو مقدم ندارید. کسانی که به این آیه و به این مضمون عمل کردند در سوره مبارکه انبیا مشخص کرد، فرشتگان این چنینن. فرشتگان نه خودشون و حرف خودشون را جلو می اندازند نه دیگری را. لا یسبقونه بالقول و هم به امره یعملون. در زیارت جامعه هم همینطور دیگه. در زیارت جامعه حضرت اهل بیت علیه السلام را به مطلبی وصف کرده است که خدا در سوره انبیا ملائکه را با اون مطلب وصف کرد. تو همین زیارت جامعه دارد که اهل بیت نه جلو می افتن نه دنبال می افتن. لا یسبقونه بالقول و هم به امره یعملون که در سوره مبارکه انبیا در وصف ملائکه است، در زیارت جامعه در وصف اهل بیت آمده. اینا هم همین طورن دیگه. خب در صلوات شعبانیه وجود مبارکه امام سجاد سلام الله علیه فرمود این که خدا دارد به این که جلو نیفتید، نه یعنی جلو افتادن بد است ولی عقب افتادن خوبه، یعنی با او باشید. المتقدم لهم مارق و المتأخر عنهم زاهق و اللازم لهم لاحق. یعنی تخلف نکنی. تخلف گاهی به جلو افتادنه گاهی به دنبال افتادنه دیگه. اگه کسی حرف رو گوش نده، نه اینکه حرف دیگری را بر او مقدم بدارد، حرف او را هم عمل نکرده، خب این متأخر عنهم زاهق دیگه. پس این که فرمود جلو نیفتید به این معنا نیست که عقب افتادن عیب دارد، به این معناست که تابع بودن خوبه. المتقدم لهم مارق و المتأخر عنهم زاهق و لازم لهم لاحق. پس لا تقدمو یعنی التزمو، ملازم باشید، همراه باشید، دنبال نیفتید که بگید غافل حرکت کرده، چون که جلو هم نیفتید. پس لا تقدمو بین یده الله و رسوله. این تسلیس درباره خود آدم صادق است، درباره قول دیگری هم صادق است، دیگری هم مقدم بداره صادق است. بعد فرمود و تقوا الله، یکی از عناصر محوری سوره مبارکه حجرات همین تقوا به عنوان معیار ارزشی است. چون ای جلو بیفتید یا متأخر عنهم زاهق باشد، این مخالف تقوای الهی است که در ارتباط ادب مع الله است. یک، ادب مع رسول الله صلی الله علیه و سلم. این دو، ادب مع انسان است، مع افراد نوع است، رابطه اجتماعی با یک دیگر است که مسئله غیبت و مسخره کردن و امثال ذلک را نهی کرده است. این عنصر سوم از عناصر چندگانه. تبیین نظام ارزشی که چی می ارزد که انسان عمر را درباره او صرف کند، او را مشخص کرد که نکربکم عند الله اتقاکم. اینم پنج. وقتی هم که اکرمکم عند الله اتقاکم را مشخص کرد، نظام ارزشی مشخص می شود که چی می ارزد، چی نمی ارزد، کی ارزش بیشتری دارد، ندارد. در بخشای پایانی هم حقیقت اسلام رو معین کرده، حقیقت ایمان رو معین کرده. الاسلام ما هوه، الایمان ما هوه. اینا عناصر شش یا هفتگانه است که در سوره مبارکه حجرات مشخص شده. اما در تلیعش که فرمود لا تقدمو، این تسلیس را ما هم از سوره مبارکه انبیا به یاد داریم، هم در زیارت جامع کبیر امام هادی علیه السلام یاد داریم، هم در صلوات شعبانیه وجود مبارک امام سجاد سلام الله علیه داریم. منظور این است که تابع باشیم. مطلب دیگر این است که برخی از اینها را به صراحت ذکر فرمود. فرمود این که ما گفتیم لا تقدمو من ید الله، نمونش را بخواهید ببینید، این است که اذا قرئ القرآن فاستمعوا له و انصتوا. جلو نیفتید، حرف هم نزنید. وقتی دارن حرف خدا را میخورن، شما فقط باید گوش بدید. این چنین نیست که خدا به ما عقل داد بعد به ما گفت از این عقل استفاده نکن، مثل این که به ما یه ساعتی داده باشد بعد گفت از این ساعت استفاده نکن. خیر، به ما عقل داد، خود این عقل فریاد میزند که ما باید تابع باشیم. عقل میگوید انسان یک مسافری است که نمیداند از کجا آمده، نمیداند کجا میرود. این به ضروره راهنما میخواد. یه آدم عاقلی که یک چمدون دستشه یا یک ساک دستشه، این رو چشم بسته آوردن در یه جایی، این میگه حتما من راهنما میخوام، نمیدونم از کجا آمدم، نمیدونم کجا میخوام برم. ما یه مسافر این چنینی هستیم، عوالم فراوانی رو پشت سر گذاشتیم، اسلابی را، ارهامی را، عالم زر، عالم ذریه را که خبری نداریم، بعدم نمیدونیم کجا میریم. اونقدر هست به قول حافظ که بانگ جرسی میآید، این تو نیست که ما بریم تو چاله قبر گم بشیم. که مرگ پوسیدن نیست، مرگ از پوست به در آمدنه. اگر مرگ از پوست به در آمدنه، عقل ما یه گوش شنوایی دارد، میبیند که این همه قافله که دارن میرن، زنگ گردن شتر این قافله میگد دارن میرن. خیلی ها خوابن، صدای این زنگ را نمیشنون، اما یه عده فقط صدای زنگ را میشنون. البته اولیاء الهی از آینده با خبرن باذن الله. کس ندانست که منزلگه و مقصود کجاست، اما اونقدر هست که بانگ جرسی میآید. این صدای زنگ قافله میگه بلند بگو لا اله الا الله. خب کجا داره میبرن؟ تو این چاله که نمیبرن که. یا روزت من ریاض الجنه، یا حفرت من حفر النیران. خب بس این چه اینست که خدا به ما عقل داده باشه بعد بگه که حرف منو گوش بده؟ خود همین عقل که نور است، چراغ است، این چراغ میگه که من نمیدونم از کجا آمدم، نمیدونم کجا میرم، یه راهنما میخوام، به ضروره پیغمبر میخوام، به ضروره امام میخوام. این که فرمود اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، این تأیید حرف عقل است. حالا فرق نمی کند که انسان در برابر قرآن قرار گرفته باشد یا در برابر امام، نه در برابر روایت. روایت اهل قرآن نیست، چون کذب و جعل و ضعف در روایات راه پیدا کرده است که خود ائمه فرمودند حرفهای ما را با قرآن بسنجید. اما کسی در محضر امام سلام الله علیه نشسته است، این هم وقتی داره امام صادق سلام الله حرف میزند، این شخص موظف است که فستم او له و انستو، این که نمیتونه در برابر معصوم حرف بزند که، چون معصوم همون قرآن متحرکه دیگه، قرآن ناطق چیز دیگه نیست که. پس مشخص فرمود جلو نیفتید، یعنی اذا قرئ القرآن فستم او له و انستو. البته مرحله تأدب خاص خودش داره، ثواب خاص خودش داره، اما گوش بدید او چی میگه، نه اینکه فقط گوش بدید که ثواب ببرید، گوش بدید ببینید او چی میگه و عمل بکنید. پس اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، با لا تقدموا هماهنگه. بر اساس هماهنگی قرآن و اطرت، وقتی انسان در مشهد و در معرض و در محضر امام معصوم نشسته است، وقتی اذا حرف میزنه که حق حرف ندارد. ولی البته وقتی به روایت برخورد میکند، چون خود ائمه فرمودن به نام ما روایات جعلی زیاد هست، بعضی ها مثل سیوطی این دو جلد کتاب نوشته به نام اللعال المصنوعه فی الاحادیث الموضوعه، روایت های جعلی از باب طهارت تا دیات را از طریق اهل سنت جمع کرده. خدا غریب رحمت کنه مرحوم علامه عسکری را که مستحضرید، او 150 راوی جعلی را معرفی کرده، را بیشتر هم هست. اینا 150 تا گزارشگر جعل کردن که تو عالم همچه آدمی وجود ندارد، چه رسد به روایت های جعلی. لذا ائمه علیهم السلام فرمودن حرف های ما را با قرآن بسنجید. هم در نصوص علاجیه فرمودن که روایتی است که معارض دارد، فرمود ما وافق کتاب الله اینه، مخالف کتاب الله اونه. هم در نصوص غیر علاجیه هر دو طایفه را مرحوم کلینی نقل کرد در کافی. حالا یه روایتی معارض نداشت، چون معارض نداشت نمیشه قبول کرد، باید بر کتاب خدا عرضه بکنیم، اگر مخالف کتاب خدا بود علمش رو به اهلش واگذار کنیم. اما وقتی که در مشهد امام، در معرض امام، در محضر امام معصوم سلام الله علیه کسی نشسته است، با ساکت محض باشد، چون او دیگه اسمت دارد و یقینا حرف حق میزند. پس اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، جلو نیفتید. و ازا تکلم الامام المعصوم سلام الله علیه فستم اوله به جلو نیفتی. سنت قطعی هم البته همینه، وقتی سنت قطعی شد مسلم شد که مال اهل بیت است، اونم همینطوره. فبود خدا سمیع است و علیم. سمیع بودن به این است بگیم خدا شنواست. خدا دو جور سمع دارد، دو جور شنیدن دارد. یه شنیدن است که فعلا عالم است، مثل هر حرفی که انسان میزند خدا میشنود تا در محکمه قیامت حساب رسی کند. این یه شنیدن تکوینی است که ما هم این رو داریم، ما آهنگ رو میشنویم، صدا رو میشنویم. یه سمع ویژه است که میگن خدا سمیع الدعا است. سمیع الدعا معنیش نیست دعا رو میشنود، یعنی گوش به حرف دایی میدهد. ما هم این سمع دوم هم را داریم. در سمع دوم میگیم فلون شخص حرف ما را گوش میدهد. یعنی چی؟ یعنی ترتیب اثر میدهد. فلون شخص حرف ما را گوش نمیدهد، یعنی ترتیب اثر نمیدهد. این سمع اعتباری، اعتباری یعنی اعتباری، یه سمع اعتباری است. سمیع الدعاست، نه یعنی دعا را میشنود، یعنی ترتیب اثر میدهد. ما میگیم فلون بچه شیطنت میکند، حرف پدر را گوش نمیدهد، یعنی ترتیب اثر نمیدهد. فلون شخص سمیع است، حرف ما را گوش میدهد، یعنی ترتیب اثر میدهد. دو جور سمع دارد. در بعضی از ادعیه شبهای پربرکت قدر نظیر جوشک کبیر دارد، او اسمع و سامعین است. هم اسمع و سامعین است به معنای اول، هم اسمع و سامعین است به معنی دوم. ذیل هر دعایی زامن مضمون صدر اون دعاست. ما خدا را میخوانیم بعد بگیم انک سمیع الدعا، تو که دعاها را میپذیری، خب یعنی اینها را اجابت کن. یعنی عجب ادعیتنا، این انک سمیع الدعا یعنی عجب ادعیتنا. انک سمیع الدعا یعنی مجیب الدعوات، چون سمیع که معنی شنوا نیست، سمیع یعنی کسی که ترتیب اثر میدهد. پس گاهی در دعاها پایانش به این جمله ختم میشود که انک مجیب الدعوات، گاهی به این جمله ختم میشود انک سمیع الدعا. سمیع الدعا یعنی ترتیب اثر میدی، گوش به حرف دایی میدی. بالاخره این سمیع و علیم هم اون بخش را میتواند شامل بشود، هم این بخش را که اگر اینجور کردید خدای سبحانه سمیع است، به ادب شما احترام میگذارد، ثواب میدهد، و اگر خدای ناکرده بی ادبی کردید انتقام میگیرد. مطلب دیگر این است که این دو مکتب قابل جمع هست ولی در طول هم است. برخی ها میگوین سمیعون یعنی علیمون بالمسموعات، برخی ها میگوین علیمون یعنی سمیعون، علیمون یعنی بصیرون. تو مکتب اشراق علیم به بصر برمیگردد، وقتی اشراقیون آیه الله به کل شیء علیم را میخوان معنا کنن، چون علمش را شهودی میدونن میگن علیمون ای بصیرون به کل شیء. دیگران که تفکر مشا و امثال اینها دارن که غالبا مفسرین ما هم اینجور فکر میکنن، وقتی میگن بصیرون میگن ای علیمون بالمبصرات، چون علم را تقریبا حصولی میگرن. اما اونا که علم را شهودی میگرن میگن علم به بصر برمیگردد نه بصر به علم. وقتی گفتیم خدا به کل شیء علیم است، یعنی به کل شیء شاهدون و بصیرون، چون علمش میشه علم حضوری. علیمون را به سمیعون برمیگردانن، یعنی او کاملا شاهد است، کلمات را میشنود به هر تقدیر. فرمود چون خدا بالقول المطلق سمیع است، بالقول المطلق علیم است، پس شما نه در عنصر اول نسبت به خدا و فرمان خدا جلو نیفتید، یک، جلو نیندازید دو، نه لا تقدمو بل لا تقدمو، چیزی را جلو نیندازید، کسی را جلو نیندازید. این هست متعلق یدل علی العموم، نه خودتون را نه حرف خودتون را نه دیگری را نه حرف دیگری را. لا تقدمو بین یدی الله و رسوله و اتقوا الله ان الله سمیع علیم. بله دیگه، رسول نسبت به الله اینطوره دیگه. این که فرمود لا یسبقونه بالقول درباره فرشته ها هست. این که وجود مبارک امام هادی سلام الله علیه در زیارت جامعه گفت مال اهل بیت، مال همه این هاست دیگر. اهل بیت یعنی این 14 نفر اینجورن، اینا کسانی هستن که وصف ملائکه رو دارن. چون که ذات اقدس الا به حضرتش فرمود لا تحرک بهی لسانک لتعجل به ان علینا جمعه، زبانت بدون اجازه ما حرکت نده. لذا وجود مبارک حضرت هم آینده قوان الهوا بود دیگه. خب بنابراین این که تفکیک شد عنصر اول از عنصر دوم اینه، اهمیت این گونه از مسائل باعث شده که در صدر دعای پشت سر هم ندا یا ایها الذین آمنو است. آیات قرآن کریم گاهی بدون نداست، کلیست ان الذین آمنو یا ان الذین کفرو یا ان الذین کذا و کذا، دیگه ندایی درش نیست. یا ندا خصوص پیغمبر صلی الله علیه وسلم هست یا ندا به نسبت به مؤمنین. ولی آیه که مصدر به ندا باشد بعدیها مشمول همین نداست، ولی اینجا لخصیصه مقام دو تا آیه پشت سر هم مصدر به ندا شد. یا ایها الذین آمنو لا تقدمو بین یدی الله و رسوله یک، یا ایها الذین آمنو لا ترفعوا اصواتکم. این دو، این هم ادب اجتماعی را دارد، شأن نزولش هم با این هماهنگ است. اینطور نیست که حالا شأن نزول ملحوظ نشده باشد، ملحوظ است، ولی شأن نزول و مورد نزول مخصص نیست. بعضی ها همون ادب عرب جاهلی رو داشتن، از پشت دیوار منزل حضرت نام مبارک حضرت را بدون لقب پر افتخار رسالت یا نبوت ذکر میکردن، باید میگفتن اخرج اخرج. آیا نازل شد که این طرز با حضرت برخود نکنید، صبر بکنید، خود حضرت از منزلش میارد، او منزل کار دارد، بیرون منزل کار دارد، اوقات او تقسیم شده است، یا با فرشته ها در ارتباط است یا فرشته ها با او در ارتباطند، یا تصمیم هایی درباره نظام اسلامی گرفته است. اینطور نیست یه وقت آزاد داشته باشد. البته این ادب را درباره کل جامعه رعایت کرده. تو سوره مبارک نور فرمود به این که شما اگر وقتی ملاقات نگرفتی، رفتید در خونه کسی، به شما گفت برگردید، بدتون نیاید. شما باید وقتی ملاقات بگیرید، اوقات مردم که آزاد نیست. و این قیل لکم رجعوا فرجعوا هو ازکی لکم، شما بدون وقت ملاقات قبلی رفتی در خونه کسی، این آقا گفت من وقت ندارم، بدتون نیاید. اگر بخواهید به طهارت روح برسید، حداقل دین را پیدا کنید، بدتون نیاید. شما چه حق دارید بدون وقت ملاقات رفتید اونجا؟ قیل لکم ارجعوا، اگر مسئول دفتری کسی به شما گفت آقا برگردید، فرجعوا هو ازکی لکم، خب چرا بدتون آمده؟ او که بیکار نیست برای شما منتظر شده باشد، که او کار داره تو منزلش، یا مطالعه میکنه یا کتاب مینویسه. اما اگر خواستید وقت ملاقات بگیرید مطلب دیگه است، وقتی ملاقات گرفتید حق شماست. اما وقتی که رفتید در خونه کسی و او گفت من فرصت ندارم، قیل لکم ارجعوا فرجعوا، این ادب اجتماعی است، حق اوست. درباره شخص پیغمبر صلی الله علیه و سلم گذشته از این ادب اجتماعی، اون ادب گفتاری است که شما تو پشت خونه بگید مثلا یا فلان اخرج، اینجور صدا زدن مناسب نیست، یک، اصل صدا زدن مناسب نیست، دو، و بلند صدا کردن در محضر اون حضرت مناسب نیست، سه. بعضی از اینها آداب اجتماعی است، بعضی از این آداب فقهی و شریعتی است، بعضی هم اعتقادی است. اگر معاذ الله این گونه از حرفها اهانت به اون حضرت باشد که این خب در حد کفر است، اهانت به پیغمبر بمانده و نبی، این که جز معصیت عادی نیست. اگر نه قصد تخفیف و اهانت و استهزا نیست، رعایت ادب نکردن هست، این ایذا هست، معصیت هست و مانند آن. فرمود این کارا را نکنید. این درست است. اینا هیچ کدام دلیل انحصار صدر سوره نیست. صدر سوره این است که هیچ چیزی را بر حکم خدا مقدم ندارید. اون چه که برای همه شما اصل است حکم خداست. و اونقدر حکم خدا اصل است که اگر کسی بتواند حکم خدا را جاری کند و نکند، اون ستالی فاسد را دارد. یه وقت از انسان معاذ الله حرف خود را مقدم می دارد بر حرف خدا، اون که خب بیان الغی است و روشن است. یه وقتی حکم خدا مشخص است و این شخص هم قدرت اجرا دارد ولی اجرا نمی کند. این سایه سوره مبارک مائده که فهمو من لم یحکم به ما انزل الله فهو کذا، یک فهو کذا، دو فهو کذا، سه در بخش اول کفر، در بخش دوم ظلم، در بخش سوم فسق. این مال عدای ملائکه است دیگر، یعنی قانون الهی مشخصه. این شخص هم میتواند حکم الله را جاری کند، دو یعنی دو، سه نکند. نه یعنی من حکم به غیر ما انزل الله، اون که حساب دیگری دارد. من لم یحکم به ما انزل الله غیر از من حکم به غیر ما انزل الله است، اون موجب است، این معدوله. یه وقت از حکم می کند، فتوا صادر می کند به غیر ما انزل الله، اون کاری که داعشی و سلفی و تکفیری می کند. این حکم می کند به غیر ما انزل الله. یه وقتی من لم یحکم به ما انزل الله است، این من لم یحکم اگرچه اون چیز در صورت ضعف و عدم قدرت باشد، این سالب است، یه همچه کسی معصیت نکرده. اما این که این ستالی فاسد را در سوره مائده بر او مترتب کرده، مال عدم ملکه است، یعنی کسی میتونه در یه نظامی حکم الهی را جاری بکنه ولی ملاحظه بکنه نکنه. من لم یحکم به ما انزل الله فاولئک الکافرون ظالمون فاسقون، این مال عدای ملکه است. بنابراین اون هم مشمول همین تقدیم دیگه، یه نحوه تقدیم و تأخیر است بالاخره در احکام الهی. این اطلاق آیه اولا همه موارد رو میتونه شامل بشه، یک، و در اثر همتایی قرآن و اثرت فرقی بین وجود مبارک پیغمبر و اهل بیت نیست علیهم السلام، دو، و همونطوری که اذا قرأ القرآن فاستمعوا له در حضور معصوم سلام الله علیه کسی نشسته فاستمعوا له و انصتوا هست، سه، سمیع و علیم بودنش هم مشخص است. اومد مراحل نازله بعدی این است که ادب رو باید رعایت بکنی. البته این مرحله مراحل نازل است که یا ایها الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. بعضیا جهوری و صوت بودن، سعی کردن در اینجا حضور پیدا نکنن که حضرت گفت منظور شما نیستید، بیایید ولی به طور عادی حرف بزنید. ولا تجهروا له بالقول، یه وقت است که صدا را بلند میکنید، اون وقتی که حضرت حرف میزند صدایتون بلندتر نباشد. یه وقتی حضرت ساکت هست، شما با صدای بلند وجود مبارک حضرت را میرنجونید، این کارم نکنید. جهوری گفتن هم در مشهد و محضر اون حضرت روانی است. ولا تجهروا له بالقول، که جهر بعضکم لبعض، همونطوری که تو جلسات خودتون سر صدا را میندازید، در محضر اون حضرت سر صدا را نندازید. تو مسجد هم همین طور است دیگر. در برای مسجد گفتن خیلی صداتون رو بلند نکنید، در حرمها هم گفتن خیلی صداتون رو بلند نکنید. این یه نحوه تعدب دیگر، که جهر بعضکم لبعضن انتهبت اعمالکم، اینا هم زمینه میشه که برخی از اعمالتون خدای ناکرده از بین بره ولی شما آگاه نیستید، خیال میکنید این سرصدا کردن و این بلند حرف زدن و این بلند مثلا صلوات فرستادن یه فضیلتی دارد. خب اونجایی که تلبیه هست گفتن آرام تلبیه بگویید. خب این نمازها را مشخص کردن که کجا نمازتون جهر باشه، کجا نمازتون اخفات باشه، نوافل چیر باشه، فرائض چیر باشه، ظهرین چیر باشه، مغربین چیر باشه، صبح چیر باشه، اینا رو مشخص کردن دیگر. آدم همه جا با صدای بلند مثلا ذکر بگوید یا ادعیه رو مثلا بخواند این سند میخواد بالاخره. نه اون که تأدب اجتماعی است، هر قومی بالاخره اصطلاحی دارن، اگه به رنج دیگری منتهی بشه خوب بده، اما اگه به رنج کسی منتهی نشه عادتشون باشه بد نیست. این که جهر بعضکم بعض، یعنی اون جوری که با یکدیگر حرف میزنید با حضرت اونجور حرف نزنید، اما خودتون بیش از اون اندازه‌ای که حرف میزنید درباره خودتون هم روا نخواهد بود، دیگران نرنجونید و عادیتون البته که تحمل پذیر است محضوری ندارد. اون حبت مطلقا باطل است. مسئله حبتی که متکلمین بیگانه میگن با اینکه ما منکریم، با این حبت ها کاملا تو بحث‌های قبلی از هم جدا شد. حبت و تکفیر به اون معنا که برخی اهل کلام میگن مخصوصا معتزله او باطل هست، حبت و تکفیری که در این گونه از معامل آمده است یعنی زمینه بطلان را فراهم میکنه، چون وقتی عادت کردید خدا ناکرده این به عصیان منتهی میشه و شما ناآگاهانه به زحمت میفتید، ناآگاهانه فضائل را از دست میدید و انتم لا تشعرون. اینه که گفتن هر چیزی که میگید اول بسم الله بگید، این برای دو نکته است. این نکته اول که خب بسم الله ذکر خدا ثواب دارد. به ما گفتن هر حرفی میزنید، هر کاری میکنید، هر غذایی که میخواد برید، هر سفری که میخواد برید بگید بسم الله الرحمن. البته ذکر خدا ثواب داره، اما قسمت مهم این است که این بسم الله یه قرنطینه است. این مراقبت با همین بسم الله ها شروع میشه. خب آدم وقتی حرفی میخواد بزنه، کاری میخواد بکنه، یه چیزی رو میخواد امضا بکنه، وقتی میگه بسم الله الرحمن الرحیم یعنی خدایا به نام تو، خب این کار یا واجب است یا مستحب، چون حرام و مکروه رو که آدم نمیتونه بگه خدایا برام تو، که این مراقبت عملی است. این که میگفتن مراقبت مراقبت یعنی به همه ما فرمود به همه تون رقبه بکشید. رقیب را چرا میگم رقیب؟ مراقب را چرا میگم مراقب؟ این سرکشی که در فارسی و ادبیات فارسی ماست این ترجمه رقابت است، ترجمه مراقبت است، چون رقیب اونه که رقبه میکشه. اینا که امتحان میدن تا اون سرکش سرش نکشه بالا نیاره نمیبینه که اون با زیر کاغذ چه میکنه، که حتما باید رقبه بکشه، گردن بکشه. اینو میگن سرکشی کردن. این معنای سرکشی تو این مراقبت ها هست. خب واقعا هر کاری که ما میکنیم، هر غذایی که میل میکنیم، هر لباسی که میپوشیم، به ما گفتن بگید بسم الله الرحمن الرحیم دیگه، بالاخره این یا واجبه یا مستحب. اگر حرام باشد یا مکروه باشد که نمیشه گفت خدایا به نام تو، که این مواظب بودن برای همین است. وگرنه اون حبت که معتزله میگن باطل است، اون تکفیر که اونا میگن باطل است. ان تهبط اعمالکم و انتم لا تشعرون. خیال میکنید این چیز مهمی نیست؟ چرا میگن یک سانتیمتر یا کمتر از سانتیمتر در قبله اگر کسی کج باشه عمدن عالمن آمدن باشه نمازش باطل است؟ برای اینکه همه یک کمی زاویه یک سانتیمتر اینجا چند فرسخ اون طرف در میاد. وقتی که از اینجا شما یه خطی بکشید به طرف مکه و کعبه، اینجا که یه سانتیمتر فاصله داشته باشه اونجا چند فرسخه. شما با نجد روبرو شدید نه با کعبه و مانند. اول همین طور دیگه، یه مختصر مکروه است، بعد خدا ناشده معصیت صغیر است و امثال ذلک. بعد فهمود که اگر کسی ادب رعایت بکند فضیلت هم دارد. ان الذين يغضون اصواتهم. یه وقت است میگن شما چشمتون را از نامحرم بپوشید، قل للمؤمنین يغضوا من ابصارهم. یه وقتی میگن در مشهد و در محضر پیغمبر هستید، این يغضون اصواتهم اگر کسی حرم مشرف شد خواست زیارت بکند، چطور میگیم حیات و ممات حضرت فرق نمی کند؟ خب اون آیه که نازل شد ظلموا انفسهم جاءوا که واستغفر الله واستغفر الله الرسول لوجد الله، اینو ما الان تو مشهد حضرت می خونیم دیگه. مگر ما تو زیارت حضرت در مدینه متعمه برای اینا نمی خونیم؟ آیه دارد که اگر اینا بیان پیش شما استغفار کنه، شما برش استغفار بکنید، مشکلشون حل میشه. خب این مال زمان حیات حضرت دیگه. اما وقتی که برای ما باور شده، مسلم شد که مرگ از پوست به در آمدن است، نه پوسیدن، هیچ کس یعنی هیچ کس نمی میرد، همه زنده هست، منتها برخی ها چون مشکلات فراوان داشتن خوابن، یا مشکلات فراوان داشتن مشغول کار خودشونن، هیچ گوش به حرف دیگران نمیدن، به فکر دیگران نیستن، بعضی هستن نه آزادن. این که تو روایات ما آمده که برخی از مؤمنین سری به خانه میزنن همینه، هر کسی که نمیاد تو خونش که، اونا که مقدار آزادن مرتب میان سر به خونه هاشو میزنن، میرن بچه ها هنگام نماز ظهر مشغول نمازن یا نه، هر وقت یعنی هر وقت، پدر اگر خوب باشه، مادر اگر خوب باشه، اگه اهل ایمان باشن، اگه آزاد باشن، مرتب موقع نماز سری به خونه ها میزنن که آیا بچه ها اول وقت مشغول نمازن یا مشغول کارهای دیگه است. دعا میکنن یا میرنجن یا لذت میبرن، بالاخره هست اونهایی که آزادن میان. و وجود مبارک حضرت که خب حر مطلق است دیگر. اگر حرم مطهر حضرت در حیات و ممات یکیه، چه اینکه یکیه، و این آیه که واستغفر لهم الرسول در کنار مسجد اون حضرت اثر داره، خب این الذین یغضون اصوات من رسول الله همین طور دیگه، حرم هم همین طور دیگه. دا اصرار نیست که انسان فریاد بزنه، چه در عرض ادب نسبت به اهل بیت، چه نسبت به دعاها، و اون یه ادبی است، البته ثواب دارد. ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. اینا ادب را رعایت کردن، امتحان الهی را خوب پس دادن برای تقوا. فرمود این کار را نکنید، به میل خودتون شعار ندید، به میل خودتون سر صدا راه نندازید، هر جوری که گفتن همون کار انجام بدید دیگه. این قلبشون ممتحن است برای تقوا. والحمد لله رب العالمين.